سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت ما: مشران و جرگه افغانستان نتیجه تحقیقش در مورد حمله پیچیده و مرگبار بر شفاخانه بزرگ نظامی در کابل را آشکار کرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که نتیجه تحقیق این نهاد به‌زودی نمایان خواهد شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت و همچنان در مسائل منطقه میشنوید که ایران فرزند یکی از مخالفان سیاسی این کشور را به زندان محکوم کرده، این که چرا تا لحظات دیگر به تفصیل با شما خواهیم گفت. و در تازه ترین خبرهای منطقه و جهان میشنوید که جلسه ای که هدفش ختم جنگ سوریه است، بدون اشتراک نمایندگان اپوزیسیون این کشور در آستان مرکز قزاقستان آغاز شده. با اینها بیشتر از اینها زود بر میگردیم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان را از نورالله شایان بشنوید.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون حقیقت‌یاب مشران جرگه که به خاطر بررسی چگونگی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان گماشته شده بود، یافته‌هایش را شریک کرد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان موضع‌گیری اخیر عطا محمد نور در برابر عبدالله عبدالله را خطر آفرین می‌داند. و مقام‌های محلی غزنی می‌گویند که در جریان یک عملیات 6 طالب مسلح به شمول یک قمندانشان کشته شدند. تفصیل اخبار. کمیسیون حقیقت‌یاب مشران جرگه در پیوند به بررسی چگونگی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان میگوید که با مهاجمان از داخل شفاخانه همکاری صورت گرفته است. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون امروز در مجلس عمومی این جرگه گفت که برخی مقامات این شفاخانه در جلوگیری این حمله غفلت کردند.
با معلوم خبر داده شده سردار محمد داود خان
این روشن است که در حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان مهاجمان در همکاری با برخی افراد داخل رفتند و دست به حملات تروریستی زدند. روز چهارشنبه هفته گذشته شمار از مهاجمان بالای شفاخانه سردار محمد داود خان حمله کردند که به گفته مقام ها در این رویداد بیش از 30 تن کشته شده و 74 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است، اما مقام های حکومتی طالبان را مسئول اصلی این حمله خواندند، زیرا به گفته آنان این گروه زمینه را برای دیگر گروه های تروریستی در افغانستان فراهم کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان موضع‌گیری اخیر عطا محمد نور در برابر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت را پیام خطر آفرین می‌داند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سخنان آقای نور برخواسته از گله‌هایی است که وی از رئیس اجرایی دارد و ناامید شده است.
اول خوب به هیچ صورت نفاق به خیر ملت افغانستان نیستند. از دو جانب تیمایشان همی رقم ناراض هستند. خب بار حال ما کوشش میکنیم که افغانستان خانه مشترک ما هستند. در این مورد مداخله میکنیم، شاید دوباره به نزدیکی یک رای حل پیدا شود.
از سوی دیگر شمار از سناتوران و کارشناسان سیاسی تاکید میکنند اگر به این تنش‌ها در این اوضاع پیچیده و اساس پایان داده نشود، دشمنان افغانستان از این فرصت بهره‌گیری خواهند کرد. روز گذشته تا محمد نور والی بلخ با کاربرد واژه‌های تند گفته است از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از عبدالله عبدالله حمایت کرده پشیمان است. ریاست اجرایی افغانستان در این مورد تاکنون ابراز نظر نکرده است. و مقام های محلی غزنی میگویند که در جریان عملیات تحت نام قرنه 6 طالب مسلح به شمول یک قمندانشان کشته شدند. خالد بهار سخنگوی والی غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت که این عملیات ناوقت شب گذشته سوی نیروهای مشترک افغان در ولسوالی دیک انجام شده که در نتیجه آن همچنان 6 تن مخالفان مسلح زخمی شدند. آقای بهار میافزاید که در جریان این عملیات یک سرباز اردوی ملی کشته و یکیشان زخمی شدند. تا هنوز طالبان و مسلح در این مورد چیزی نگفتند. این بود خبرهای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد جنگ سوریه را بدترین مصیبت ساخته دست بشر بعد از جنگ دوم جهانی خوانده و به شکنجه وسیع و موجی از خونریزی و قساوت در آن کشور اشاره کرده است. زید رد الاسین کمیشنر حقوق بشر ملل متحد می گوید:
Today, in a sense, the entire country has become a torture chamber.
وی میگوید تمام سوریه امروز به یک اتاق شکنجه و محل وحشت بربرانه و بی‌عدالتی کامل مبدل شده است. در حالی که این جنگ وارد هفتمین سالش می شود، این بدترین فاجعه‌ای که ساخته شده ی انسان بعد از جنگ دوم جهانی است که جهان شاهد آن بوده است. این بیانات در حال ایراد شدند که جلسه‌ای که هدف آن ختم جنگ سوریه است بدون شرکت نمایندگان اپوزیسیون آن کشور در آستانه مرکز قزاقستان آغاز شده است. با عدم حضور اپوزیسیون در این جلسه امید زیاد از آن نمی رود. نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه که از این جلسه حمایت می کنند در آن شرکت دارند. گروه های اپوزیسیون سوریه دیروز گفتند در این مذاکرات شرکت نمی کنند و حکومت سوریه و حامیش روسیه را متهم به عدم رعایت آتش بس کردند که در ماه دسامبر سال گذشته به اجرا گذاشته شد. بشار الجعفری نماینده حکومت سوریه گفت عدم حضور نمایندگان اپوزیسیون نشان می دهد که ترکیه تعهدش را شکسته است. انقره شماری از گروه های سنی عرب را در سوریه حمایت می کند که در تلاش سقوط رژیم بشار الاسدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در عکس‌العمل به عدم شرکت اپوزیسیون سوریه در این جلسه گفت پروسه صلح خیلی مغلق است. دو دور قبلی مذاکرات در مورد سوریه در آستانه بدون نتیجه پایان یافتند. بعد از اون که گزارش آژانس خبری رویترز گزارش داد که به نظر می رسد روسیه نیروهای خاصش را در یک قرارگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا با مصر جابجا کرده است، روسیه این خبر را رد کرد. گزارش رویترز که امروز منتشر شد از قول مقامات آمریکایی و مصری که از آنها نام گرفته نشده این خبر را داد. رویترز از قول منابع آمریکایی گزارش داد که می گویند چون این اقدام می تواند بخشی از حمایت روسیه از خلیفه هفتار یک قماندان نظامی لیبیا باشد که مخالف حکومت حمایت شده از سوی ملل متحد در لیبیا است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه می گوید هیچ واحد نیروهای خاص روسی در منطقه سیدی بارانی مصر جایی که ادعا شده است آنها حضور دارند حضور ندارند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است در این مورد معلومات ندارد. مصر خود حضور نیروهای روسی در خاکش را رد کرده است. طوفان شدید برف در آمریکا سبب شد تا قصر سفید ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را تا ابدوم ماه مارچ به تأخیر بیندازد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید در مورد تعطیل این دیدار گفت وی میگوید رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم جرمنی صحبت کرد. آنها توافق کردند به دلیل وضعیت اخیر هوا این دیدار باید معطل شود. این ملاقات به روز جمعه صورت خواهد گرفت. پس از مراسم تألیف دونالد ترامپ از رئیس جمهور آمریکا این اولین دیدار وی با صدر اعظم جرمنی خواهد بود. و خبر آخر که به نظر می رسد قصر سفید موقفش را در مسئله اتهام دونالد ترامپ بر رئیس جمهور پیشین آمریکا باراک اوباما که گویا در جریان کمپاین انتخاباتی سال گذشته تلفن‌های ترامپ را شنیده بود نرمتر ساخته است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیروز گفت ادعاهای ترامپ به معنای واقعی کلمات نبود. هدف وی در پیغام تویترش در این ماه نظارت و دیگر فعالیت ها به مفهوم وسیع تر بود. پایان اخبار و الهم. همکارم خلیل سلطانی مرور دارد با وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2، آسمان قسمن ابری. در هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. در قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. در مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 11، آسمان قسمن ابری. در جلال آباد امشب آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11. و در بامیان بلندترین درجه حرارت -1، پایین‌ترین -7، آسمان قسمن ابری. وقت خوش.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست مهمترین های ما. یک کمیسیون مشران و جرگه افغانستان جزئیات تحقیقش در مورد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود را ارائه کرده است.
این یک گپ آشکار است که در رویداد شفاخانه سردار محمد داود خان به همکاری برخی افراد و مسئولین شفاخانه مهاجمان داخل شفاخانه شدند.
بیشتر تا لحظات دیگر همچنان هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در مورد سخنان تازه عطا محمد نور والی بلخ در برابر رئیس اجرایی حکومت واکنش نشان دادند. ما نظر یک تحلیلگر سیاسی را هم گرفته ایم.
این اشخاص تعداد قدرت دارن این بود که در این نقطه اساس با هم یک جای شوند. فعلا یک مایوسیت کلان در سطح ملی و همچنان بی‌اعتمادی بسیار کلان در سطح بین‌المللی وجود دارد.
چرا حکومت ایران فرزند یکی از مخالفان سیاسی را به زندان محکوم کرده است؟ در این مورد هم در ادامه این برنامه به شما میگوییم. در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتگی میشنوید، یکی ساینس و تکنولوژی و دیگر هم آزادی و شنوندگان. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، هیئت حقیقتیاب مشران و جرگه افغانستان در بررسی های خود دریافته که حمله هفته گذشته بر شفاخانه سردار محمد داود خان به همکاری برخی افراد در داخل این شفاخانه صورت گرفته بود. رئیس این کمیسیون امروز در نشست عمومی مشران و جرگه گفت مسئولان موظف در جلوگیری از این حمله غفلت کردند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید به زودی نتیجه بررسی های این وزارت درباره چگونگی حمله بر این شفاخانه اعلان خواهد شد. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت حقیقت‌یاب مشران و جرگه که برای تحقیق درباره چگونگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان موظف شده بود میگوید با حمله کنندگان از سوی برخی افراد در داخل این شفاخانه همکاری شده است. محمد هاشم الکوزای رئیس کمیسیون دفاعی و امور امنیتی مشران و جرگه که روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گزارش بررسی هیئت حقیقت‌یاب را ارائه می‌کرد گفت حکومت باید با مسئولینی که در این رویداد غفلت کردند برخورد جدی نماید. این یک گپ آشکار است که در رویداد شفاخانه سردار محمد داود خان به همکاری برخی افراد و مسئولین شفاخانه مهاجمان داخل شفاخانه شدند که این رویداد خونین به وقوع پیوست. روز چهارشنبه هفته گذشته چندین حمله کننده به شفاخانه سردار محمد داود خان حمله کرده و بالای دکتران و مریضان شلیک کردند. درباره تلفات این حمله گزارش های مختلف به نشر رسیده است. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه از این حمله نزدیک به 40 تن کشته و نزدیک به 100 تن زخمی به شفاخانه ها انتقال یافتند. حکومت افغانستان دستور بررسی این رویداد را داده و به گفته مسئولین تا هنوز نتایج این بررسی ها آماده شریک ساختن با رسانه ها نشده است. در پیوند به همین رویداد مشران و جرگه افغانستان قرار است اوایل هفته آینده برخی مسئولین امنیتی را برای پاسخگویی فرا بخواند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه که در نشست عمومی این جرگه صحبت میکرد در مورد گفت روز یک شنبه که بزرگان میآیند به تالار، سناتوران گزارش مفصل را که چی را در شفاخانه پیدا کردند از مسئولین سوال خوان کرد و جوابشان را خوان گرفت. در همین حال وزارت دفاع افغانستان خبر می‌دهد که به زودی نتیجه بررسی ها درباره این رویداد اعلان خواهد شد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت که روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت هر مسئول موظف که در جلوگیری از این رویداد غفلت کرده باشد با برخورد قانونی روبرو خواهد شد.
کمیسیون تعیین شده اونا تحقیق می‌کنند. اگر کسی هم کاری کرده باشه یا غفلت کرده باشه یا مثلا سلنگاری کرده باشه اونا کلش برملا میشه و بعد از اون به پنجه قانون سپرده میشه و هیچ کس مراد صورت نمیگیره.
پیش از این نیز پس از رویدادهای مشابه کمیسیون ها برای بررسی تشکیل شده بود، اما با باور بسیاری از آگاهان تا حال نتیجه گزارش این کمیسیون ها یا جدی گرفته نشده و یا هم نتایج آن قناعت بخش نبوده است. دیده شود که این بار حکومت حمله بالای بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان را چگونه بررسی می کند و پس از آن در برابر افرادی که در آن دخیل بوده و یا در جلوگیری از آن غفلت کرده اند چگونه اقدام خواهد کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ایران فرزند یکی از مخالفان سیاسی این کشور را به زندان محکوم کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. چنانچه که در جریان هستید، هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در مورد اظهارات تازه والی بلخ در برابر رئیس اجرایی حکومت افغانستان واکنش نشان دادند. این که جزئیات از چه قرار است از نظیفه محبوبی میشنویم.
اظهارات تند والی بلخ در برابر رئیس اجرایی از سوی برخی اعضای شورای ملی بحران آفرین خوانده شده و نگرانی های تازه ای را به میان آورده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید این سخنان آقای نور برخواسته از عدم عملی شدن وعده های عبدالعبدالله رئیس اجرایی در زمان مبارزات انتخاباتیش با وی است. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
معنای هستند خو استادات هم همین رقم ماکلین داشتن، دوستا داشتن، بسری همین امرشان وعده کرده بودن یا پوره کرده نتانه. بالاخره با مجبور شدن که بازی گفا از سوخت دل یک چیزی اظهار کنه. خب در حال ما کوشش میکنیم که افغانستان خانه مشترک ما هستن، نیکالان هستن و دیپی پارلمان یا نماینده مردم همی هستن که ما ملت جمع بسازیم.
عطا محمد نور والی بلخ روز دوشنبه با واژه های تند و رکیک عبدالعبدالله را به ناکرویی متهم کرد و گفت از اینکه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری از وی حمایت کرد و مردم را برای دادن به او تشویق کرده پشیمان است. والی بلخ در انتخابات سال 2014 میلادی از کاندیداتوری عبدالعبدالله اعلام حمایت کرد و یکی از حامیان پرنفوذ وی بوده است، اما اکنون میگوید خط سیاسی و همکاریش با آقای عبدالله را پایان داده است. یک منبع جمعیت اسلامی و رادیو آزادی میگوید آقای نور این سخنان را به نمایندگی از این حزب بیان کرده است، اما تاکید میکند که هر گونه اظهارات آنان در این باره پیش از وقت است. ریاست اجرایی افغانستان تا هنوز در مورد این اظهارات و انتقادهای عطا محمد نور والی بلخ و اعضای برجسته جمعیت اسلامی ابراز نظر نکرده است. با این همه شمار از کارشناسان سیاسی میگویند موضع‌گیری اخیر آقای نور جنگ بر سر قدرت است و ادامه آن خطر آفرین. محمد امین فرهنگ یکی از این کارشناسان تاکید میکند که این تنش‌ها پیامدهای ناگواری دارد.
در این مجادله که عدد زیادتر قدرت طلبی و گرفتن چوکی و مقام است، در این دو اصلی دشمنان افغانستان که وارد طالب و داعش باشه، اونا تو وظایف این اشخاصی که ادای قدرت دارن این بود که در طول موقع اساس با هم یک جای شوند. فعلا یک مایوسیت کلان در سطح ملی و همچنان یک بی‌اعتمادی بسیار کلان در سطح بین‌المللی راجع به افغانستان و طرز اداره افغانستان و زعامت افغانستان وجود دارد.
فرهنگ میگوید اگر این تنش بر سر قدرت ادامه یابد، در کنار آن که جنگ‌های داخلی را مانند دهه 70 دامن می‌زند، فرصت دادن به دشمن برای دستیافتن به اهداف بزرگ در این کشور و بی‌باوری جهان بالای حکومت افغانستان را نیز بدنبال خواهد داشت. از سوی دیگر عبدالباقی بریال یک عضو مشران جرگه میگوید موضع‌گیری‌ها میان والی بلخ و ریاست اجرایی در شرایطی که این کشور در آتش جنگ می‌سوزد می‌تواند به پراگندگی میان مردم بیانجامد و اختلاف‌ها و تنش‌ها را بیشتر دامن زند.
گزارش بود از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. خبر به دست ما رسید در مورد مهاجران افغان در ایران که گفته می شد دوباره به افغانستان برگردانده شدند. این که جزئیات از چه قرار است رأساً میریم هرات پیش شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی که همین لحظه روی خط تلفن است. صابر صاحب، به ما بگو که اصل قصه از چی قراره؟
بله، به اساس توافقنامه‌ای که چند سال قبل میان حکومت افغانستان به ایران به خاطر تبادل زندانیان دو کشور صورت گرفته، امروز سالنپال عزیزمت سرباز رئیس سالنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی لوی سالنوالی افغانستان و رئیس هیئت اعزامی بر رادیو آزادی تأیید میکنه که 200 تن از زندانیان افغان که در زندانهای مختلف ایران چون ولایت خراسان رضوی، تربت جام، چناران و زندان وکیل آباد زندانی بودند، اینا بر اساس انمی توافقنامه به مقامات افغان سپرده شدند و امروز از سرحد اسلام قلعه که میان افغانستان و ایران است وارد ولایت هرات شدند و قراره که متباقی زمان حبس خود در زندان مرکزی ولایت هرات سپری کنند. به گفته آقای سرباز میگه این افراد همه از اینا مردان هستند که در میان از اینا حدود 44 تن از سوی حکومت ایران به اعدام محکوم شدن که بعدن رهبری حکومت ایران به اساس فرمانی که صادر کرده بوده این افراد از اعدام به حبس ابد موضوع از اینا تعدیل کرده بوده و این افراد به جرایم مختلفی که بیشتر از اینا بحث مواد مخدر مطرح میشه و سپس سرقت، ضرب و جر و دیگر جرایم اینا متهم بودن که امروز وارد ولایت هرات شدن. و البته باید یادآوری کنم که از سال 1386 هجری خورشیدی این برای سومین باره که زندانیان افغان از ایران وارد افغانستان میشن که در دور نخست از حدود 18 تن و در دور حدود 3 ماه قبل برمیگرده 197 تن و این بارم که مرتبه سوم است حدود 200 تن از این زندانیان تبادله میشن و به افغانستان فرستاده میشن. و به گفته آقای سرباز باید یادآوری بکنم که این موافقتنامه افغانستان نه تنها با ایران بلکه با تاجیکستان و همچنان فدراتیو روسیه هم صورت گرفته.
بله، تشکر از شما. کوتاه، آیا زندان هرات توان و گنجایش این همه زندانی رو داره؟ شما گفتین 200 زندانی قرار بر بگرده.
یکی از مشکلات عمده که اخیر همواره چی مسئولان زندان و چی زندانیان از این شکایت دارن بحث نبود جای مناسب برای زندانیانه. در حال حاضر هم به گفته مقامات زندان هرات حدود 2500 زندانی به شمول 140 زن در زندان هرات به سر میبرن که یکی از بزرگترین مشکلات زندان در ولایت هرات به شما میره. با آن هم مثلا در زندان میگم ما تلاش های برای انداختیم تا این مشکل را برطرف بکنیم.
تشکر از شما شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی از هرات. گزارش میداد این که حدود 200 تن از زندانیان افغان از ایران به اساس یک توافق و مقام‌های افغان سپرده شدند. بیشتر در این مورد با شما خواهیم گفت. این در حال است که حکومت ایران فرزند یک تن از مخالفان سیاسی این کشور را محکوم به زندان کرده است. حسین کروبی به تبلیغات ضد حکومتی متهم شده است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
خانواده کروبی و رسانه‌های دولتی ایران روز گذشته تایید کردند که فرزند مهدی کروبی، یک تن از مخالفین سیاسی این کشور، به 6 ماه زندان محکوم شده است. حسین کروبی که محکوم به 6 ماه حبس شده، 20 روز وقت برای استیناف طلبی دارد. حکومت ایران میگوید حسین کروبی نامه پدرش را که سال گذشته به حسن روحانی رئیس جمهور این کشور فرستاده بود نشر کرده. در این نامه مهدی کروبی از آقای روحانی خواسته است که پس از سالها نظربند بودن در منزل، اکنون دوسیه او باید به محکمه علنی فرستاده شود. مهدی کروبی 78 ساله در انتخابات ریاست جمهوری 2009 میلادی همراه با میر حسین محسوی، یک تن از مخالفین ارشد سیاسی دیگر، در برابر محمود احمدی نژاد به رقابت پرداختند. آنها برنده شدن آقای احمدی نژاد در انتخابات آن زمان را به چالش کشیده و تقلبی عنوان کردند. همچنان از مردم خواستند تا دست به اعتراض بزنند و حتی چندین تظاهرات را رهبری هم کردند. مقام‌های ایرانی در سال 2011 میلادی مهدی کروبی و حسین محسوی را در خانه‌هایشان نظربند کردند. مقام‌های قضایی ایران کروبی و محسوی را خائن عنوان کرده و گفتند که علیه آنها اقدامات قانونی می‌کنند، اما تا کنون چنین نشده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سال 2013 میلادی در جریان مبارزات انتخاباتی خود وحده سپرد که مهدی کروبی و حسین محسوی را از نظربند آزاد خواهد کرد، اما با گذشت 4 سال از انتخاب وی هنوز هم این دو تن در خانه‌هایشان نظربندند. حسین کروبی پسر مهدی کروبی نامه پدرش را که به روحانی فرستاده بود به برادرش که در لندن مستقر است ایمیل کرده و آن را با مردم شریک ساخته است. در این نامه از حسن روحانی خواسته شده تا دوسیه مهدی کروبی را به محکمه علنی بفرستد. روحانی که قرار است یک بار دیگر خود را در انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد کند تعهد کرده که محدودیت ها در جریان نظربند بودن در خانه را کاهش خواهد داد، اما با مخالفت تون روان در پارلمان و قوه قضاییه در این مورد روبرو شده است.
و در تحول دیگر مربوط به جهان بشنویم که در جریان افزایش تنش ها میان ترکیه و یک تعداد کشورهای اروپایی، ترکیه گفته که به نظر این کشور پیمان انقره با اتحادیه اروپا در مورد جلوگیری از مهاجرت ها اعتبارش را از دست داده. انقره همچنان گفته تمام بحث های سیاسی به سطح بلند را با هالند متوقف ساخته. همونطور که در جریان هستین، هالند با ایلی نفته وزیر خارجه ترکیه را نگذاشت که با داخل شدن در خاک هالند و کمپاین در مورد همه‌پرسی ماه آینده در ترکیه در بین ترکای مقیم در هالند کمپاین بکنه. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس می‌شنویم.
ترکیه میگوید تمام بحث‌های سیاسی سطح بلند را با هالند در حال تعلیق درآورده و برای انقره دیگر آن پیمانی که در رابطه با توقف مهاجرین با اتحادیه اروپا امضا کرده بود اعتبار ندارد. به اساس این پیمان ترکیه مانع جریان مهاجرت از کشورهای آسیایی به اروپایی می‌شود. معاون صدر اعظم ترکیه نوردین جانکلی شام دوشنبه بعد از آن در این مورد سخن گفت که اختلافات ترکیه با جرمنی و هالند بیشتر گردید. این دو کشور به وزرای ترکیه اجازه ندادند که در خاک آنها گرد همایی تشکیل بدهند. جانکلی افزود ترکیه بر پیمان دوباره غور خواهد کرد که یک تعداد مهاجرینی که به ترکیه داخل می شوند با آنها اجازه نخواهد داد که از سرحدات این کشور به اروپا داخل شوند. در این حال رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در یک صحبت تحریک‌آمیز صدراعظم آلمان انگلا مرکل را متهم ساخت که از تروریستان حمایت می‌کند. اردوغان شام دوشنبه در صحبت با یک تلویزیون ترکیه مرکل را متهم ساخت که در مورد دوسیه 4000 نفری که با آلمان فرستاده سهل‌انگاری کرده است. ترکیه این افراد را تروریست خوانده و ادعا دارد که این افراد در کودتای نافرجام تابستان سال گذشته در ترکیه دست داشتند. اردوغان قبل از این دو بار هالند را متهم کرده بود که مانند نازی ها عمل می کند. ترکیه به این دلیل به خشم آمده است که یک تعداد از کشورهای اروپایی به وزرای ترکیه اجازه ندادند در سرزمین های آنها جلسات سیاسی تشکیل بدهند. این وزیران تلاش می کردند که ترکای مقیم در اروپا را تشویق نمایند که در رفراندوم داخلی ترکیه از اصلاحات در قانون اساسی آن حمایت کنند. با این اصلاحات صلاحیت های رئیس جمهور بیشتر می شود. قرار است این رفراندوم در 16 اپریل برگزار شود. بعد از جرمنی هالند هم روز شنبه گذشته به دو وزیر ترکیه اجازه نداد که به ترکای مقیم در این کشور سخنرانی کند. ترکیه گفته است بعد از اخراج این وزیران هالند با اعتراض کنندگان بدرفتاری کرده است. اما صدراعظم هالند مارک روت روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در روتردام بیان کرد از دیدگاه منطق این برای آنها مشکل بود که در رابطه با چگونگی ملاقات وزیر خارجه ترکیه با ترکای مقیم در هالند که او خواهش آن را داشت به موافقه برسند.
We are uncomfortable with Turkish ministers campaigning.
ما در اینجا در مورد کمپاین وزیران ترکیه در رابطه با رفراندومی که در ترکیه انجام می شود ناراحت هستیم. بیشتر به این دلیل که او می گوید 400 هزار نفری که اصلا ترک می باشند در هالند زندگی می کنند. آنها هنوز همین اشخاص را اتباع ترکیه می شمارند. این طور نیست. آنها اتباع هالند هستند که حق اشتراک در رفراندوم ترکیه را نیز دارند. اما از همه اولتر آنها اتباع هالند هستند. این یک مسئله اساسی است. این مسئله بسیار اصولی می باشد که مطرح می شود. در این حال رئیس جمهور ترکیه صدراعظم هالند را متهم ساخت که از دموکراسی خبر ندارد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی و کمیشنر توسعه اروپا یوهانس هان روز دوشنبه از انقره خواستند که از تحمل کار بگیرد. همچنان سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ شام دوشنبه خواهان حل هرچی زودتر مشکلات بین ترکیه و یک تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد.
Robust debate is at the heart of our democracy.
در چارچوب دموکراسی ما بحث‌های جدی جا دارند، اما احترام متقابل جزء آن می باشد. از این سبب من از تمام کشورهای عضو ناتو می خواهم احترام دو جانبه را رعایت کنند، خود را آرام بسازند و به مقصد کمک برای ختم این بحران راه‌های مناسب را پیش گیرند و این حالت پیچیده را پایان ببخشند. حکومت انقره روز دوشنبه اعلان کرد که به سفیر هلند در این کشور که برای تعطیلات رفته است اجازه نخواهد داد که دوباره به این کشور داخل شود. معاون صدراعظم ترکیه افزود حکومت این کشور به پارلمان ترکیه توصیه خواهد کرد که از گروه دوستی هلند و ترکیه خارج شود.
و تشکر از پیام‌های کوتاه شما. محمد عادل ایماخ از بغلان نوشته که باید حکومت به جوانان کار پیدا کنم. عبدالحنان روفی از ولسوالی خوست نوشته اگر خائنان ملی وجود نداشته باشند چنین رویدادهای خونین مثل قضیه 400 بستر رخ نخواهند داد. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که در نتیجه مسدود شدن راه‌های ترخم و سپین بولدک قیمت اشیا در بازارها بلند رفته. 5:30 به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از زرغون منگل در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
کمیسیون حقیقتیاب مشران و جرگه افغانستان که برای بررسی چگونگی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان گماشته شده می گوید که مهاجمین از داخل شفاخانه همکاری کرده بودند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان موضع‌گیری اخیر عطا محمد نوروالی بلخ در برابر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت را پیام خطر آفرین می داند. لوید سارنوالی افغانستان می گوید که عبدالغفار داوی یک مقروز کابل بانک حال از سوی هیئت تحقیق سارنوالی در توقیف قرار دارد. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد جنگ سوریه را بدترین مصیبت ساخته شده دست بشر بعد از جنگ دوم جهانی خوانده است. جلسه ای که هدف آن ختم جنگ سوریه است بدون شرکت نمایندگان اپوزیسیون آن کشور در آستانه مرکز قزاقستان آغاز شده و جریان دارد. با آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که به نظر می‌رسد روسیه نیروهای خاصش را در یک قرارگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا در مصر جابجا کرده است، ولی وزارت دفاع روسیه این خبر را رد می‌کند.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می‌توانید. azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو تا برنامه هفتگی جالب در انتظار شماست. اما اکنون خلیل سلطانی با چند رویداد ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان فردا با تیم ملی ایرلند در اولین مسابقه یک روزه بین المللی به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان 5 بازی یک روزه بین المللی با ایرلند انجام خواهد داد. افغانستان با ایرلند 3 بازی 20 اوره، 5 بازی یک روزه و یک بازی 4 روزه دارد که از سوی شورای بین المللی کرکت راه اندازی شده است. این در حالی است که افغانستان در 3 مسابقه 20 اوره تیم ایرلند را پی هم شکست داد. برنده شدن هر تیم در این مسابقات سهم بیشتر به خاطر به دست آوردن عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت را به دست می آورد. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه با تیم ملی سنگاپور بر رقابت بپردازد. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی فوتبال افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد و این بازی به تاریخ 23 مارچ انجام خواهد شد. با گفته او بعد از این مسابقه تیم ملی فوتبال افغانستان با سلسله مسابقات مقدماتی جام جهانی با تیم ملی ویتنام با تاریخ 28 مارچ به رقابت خواهد پرداخت. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگا اسپانیا تیم دیپورتیوو توانست بارسلونا را 2-1 شکست دهد. این بازی در استادیوم تیم فوتبال دیپورتیوو انجام شد. بارسلونا با این باخت 1 امتیاز از دست داد و با ریال مادرید در جایگاه دوم قرار گرفت. بعد از این بازی بارسلونا در هفته جاری با تیم فوتبال والنسیا در استادیوم خودش رقابت خواهد کرد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز شنیده میتوانید. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان. اما پیش از آن
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
دانشمندان میگویند میکروفوسیل هایی که اخیراً در کانادا یافت شد حدود 4.3 میلیارد سال عمر داشته و کهن‌ترین آثار حیات در کره زمین به شمار می آیند. این میکروفوسیل ها به باکتریاهای شباهت دارند که اکنون در اطراف فواره های آب گرم در عمق ابهار زندگی می کنند. این میکروفوسیل ها اخیراً در امتداد سواحل خلیج هودسون در شمال ایالت کوبک کانادا در نزدیک جزایر کشف شده است که فواره های آب گرم از عمق آن فوران دارد. به عقیده دانشمندان این کشف جدید باعث تقویت فرضیه می شود که اندک بعد از تشکیل کره زمین فواره های آب گرم اعماق ابهار گهواره ابتدایی حیات به شمار می آیند. ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید فیل ها هرگز فراموش نمی کنند. ولی آیا می دانید که فیل ها تقریبا هرگز نمی خوابند؟ دانشمندان می گویند نخستین تحقیقات خاص در مورد خواب فیل ها که پروسه استراحت و به خواب رفتن آنها را به شیوه جدید مطالعه و نظارت کرده است. نشان می دهد که فیل ها این بزرگترین پستاندارانی که در خشکی زندگی می کنند کمتر از هر پستاندار دیگر در جهان می خوابند. فیل ها به طور اوسط حدود 2 ساعت در 24 ساعت می خوابند. خواب فیل ها اکثرا زمانی صورت می گیرد که روی پاهایشان ایستادن و برخی روزها حتی هیچ نمی خوابند. به عقیده دانشمندان این سوال که فیل ها چگونه استراحت و تجدید قوا می کنند و شیوه استراحت آنها راز است که بخش زیادی آن هنوز هم در پرده ابهام باقی است. حدود 4000 نوزنبور در امریکای شمالی و جزایر هوایی زندگی می کنند که در القای نباتات و درختان نقش قابل ملاحظه ای دارند و نقش زنبورها در اقتصاد زراعتی غیر قابل انکار است. طور مثال حشرات با القای نباتات و درختان سالانه صرف در عایدات اقتصادی فارمهای زراعتی ایالات متحده امریکا 29 میلیارد دلار سهم دارند. دانشمندان می گویند ولی استفاده در حال افزایش از مواد ضد حشرات باعث آن شده است تا حدود 700 نوزنبور محیط زیستشان را از دست داده با تهدید جدی انقراض مواجه شوند. آژانس خبری رویترز می نویسد گزارش مرکز تنوع بیولوژیک امریکا که 1437 نوزنبور بومی امریکای شمالی را مورد مطالعه قرار داده است نشان می دهد که 749 نوزنبور در حالت کاهش بوده، 347 نوعان که در القای نباتات و درختان نقش قابل ملاحظه ای دارند با خطر جدی از بین رفتن مواجه اند. یک تحقیقات اخیر نشان می دهد که فعالیت‌های باشندگان بومی کهن در تشکیل ترکیب کنونی جنگل‌های آمازون نقش خیلی ژرف‌تر از آن دارد که قبلاً تصور آن می‌شد. ولی این تأثیر مانند فعالیت‌های امروزین انسانی نبوده است که نه تنها جنگل‌های آمازون بلکه پوشش نباتی و جنگل‌های سرتاسر کره زمین را با خطر جدی از بین رفتن مواجه ساخته است. دانشمندان میگویند برخی درختان خانگی که توسط باشندگان بومی کهن که در مناطق آمازون زندگی میکردند غرس شدند، امروز بر بخش‌های از جنگلات آمازون چیره شدند. این اشجار درختان چهارمغز برزیلی، ناریال، نخل اکاکیار، رابر، کیمیاتو، کاشیو و نخل توکوما را شامل می‌شود که سال‌ها قبل از رسیدن اروپایی‌ها به مناطق آمازون توسط باشندگان بومی کهن آن مناطق غرس شدند. اکنون این درختان در ترکیب اشجار جنگلات آمازون نقش چشمگیر دارند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه پیام های شما را که حاوی نظریات انتقادات و پیشنهادات شماست در این برنامه گنجانیده می شود. شاید حاجت به بیان نباشد، مثل همیشه کوشش می شود تا پیام‌های شما با مسئولین امور نیز مستقیما در میان گذاشته شود. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای زلیفین بزر، ما از بلوسواقی سیغان شما را زحمت دادیم در این منطقه عزیزی برف و بارش جای و دریای ما را سیل برده، یک ما مردم ها به نشامیدنی نباریم، یک کسی دولت یا یک انکشاف دیاد یک کسی با ما کنم همدردی و همکاری نکرده. از بلوسواقی سیغان سریای دیمان شما را زحمت دادیم و سلام.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی، سیم شمیمی هستم از ولسوالی اشترله ولایت دلکوبری. میخواهم به وضع آشفتگی آشفته معارف اشترله صدای خود را از طریق رادیو آزادی به گوش دولت مردان و دستاندرکاران معارف برسم. معارف اشترله از چهار سال بعد این سو بدتر شده است، علاوه بر این که مکاتب ساختمان ندارد، از 47 با مکتب بین ولسوالی فعالیت دارد، فقط 15 با مکتب و ساختمان پخته و نیمه خامه خامد دارد، در بقیه تاقنون ساختمان ندارد. شاگردان در فضای باز با زیر درختان درس می خواند. با چیرل وسی در یک حسینیه درس می خواند. خلاف نورم است. هر معلم در یک گوشه شاگردان خود درس می دهد که سردرگمی محض است. علاوه از این اشپلیسه خیالی در اشترله به خاطر جمعوری پول و درست کردن مدرک تحصیلی به دست آورد و بدون این که یک ساعت دست داده شود فقط هوای مدرک درست کرده در مقابل پول برای بیسوادا و نیمسواد توزیع گردید و این اصلافهای صاحب مدرک گردید و خودها را با دادن پول شامل دارالمعلمی نمود. این واسطه تعلیمی بدون شرکت کردن به درس فقط توسط کن خودها را کامیاب و مدرک تحصیلی گرفته، یا اینکه اونهای دو کنکور را به کنکور را نیفته خودها را شامل مدرک شامل نموده مدرک به دست آورده، که باز هم همین اساسهای بسواد توسطی هارد و پول یا گروگرایی به معلمی تکیه زده است که در بین 400 نفر معلم کم یا بیش که در این ولسوالی مشغول تدریس شاگردان است تعداد انگشت شماری در بینشان باشد که بتواند تدریس کرده بتواند. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی یا دو رئیسه در این ولسوالی و ولایت شکایت هم شنیده نمی‌شود. برای کسانی که رفت در پوهنتون کشور حالا فارغ گرده است، چانس خدمت کردن برایشان در این ولایت داده نمی شود و این فارغین یا در خارج دسته و یا بکار در خانه هایشان است. و طور نمینه وقتی که بحثی در اعلان می رود، اونهایی که لایق از توان دست دادن دارد ناکام و اونهایی که روی مکتب و معارف را ندست توسط پول برنده اعلان می شود. کجاست اصلاحات اداری که گوش همه ایشان کار شده است؟ خصوصا به دوره حکومت وحدت ملی در ولایت دایکندی فساد به اوج خود رسیده و اگر در این دولت گوش شنوایی وجود دارد بیاید در یک مکتب از معلمینی که از طریق اصلاحات اداری کامیاب گردیده و به کرسی معلمی تکیه زده امتحان گرفته شود، ببینید که این معلمین قدرت تدریس را دارد و یا خیر، وگرنه پیشرفت و ترقی کشور توسط معارف امکان پذیر است و الا در این ولایت فعلا معارف به سوی انحطاط در حرکت است.
سلام و احترامات تقدیم است به رادیو آزادی و برای مسئولین و شنوندگان محترم. بنده می خواهد در ارتباط قانون معارف افغانستان که برای تمام معلمین یکسان است عرض نماید که دو معلم از یک قریه ایفای وظیفه می نماید، البته یکی آن در همین قریه دیگری آن تقریبا 20 کیلومتر فاصله را طی می کنند، چرا معاش این دو شخص یکسان می باشد؟ می خواهم این را مسئولین بداند که در ولسوالی خواجه‌غار چنین کار جریان دارد. حتی معلمی از که زیادتر معاش آن به کرایی موتر می شود. چرا کرایی سفریه که در استحقاق گنجانیده شده اجرا نمی شوند؟
سلام بر شما و تمام شنوندگان. عرض معلمین قربان در و مقامات ولایت پروان و وزارت معارف برسانه که مدر ولایت پروان نمره داده، خانه از جای خانه داده، چرا به معلمین قربان خانه دارن بشه؟ میدرد که بر ما نمره بده و سلام.
هستیم. بنده از ولایت فاریاب از ولسوالی گرزان از قریه تبکشان بنده شما هم تماس شد. آقای ظرف نظر پارسال این قریه تبکشان آمده طالبا گرفته بود، زمستان به دست طالبا بود، مکتب ها که زمستان بسته بود و این سال که بار تابستان شده بود به دست دولت افتاد. از 15 ماه قوس 1394 تال را در دست طالبا است. منطقه ما دو مکتب داشتیم و دو مکتب ما از سنپوال گرفته تا سنپدازه درس میخوند و 3000 بچه درس میخوند و 3000 هم دختر 6000. ما جوالیگری کرده بچه خود از درس تعلیم مانده بودیم. از 94 تال را مکتب لیسه برای بچه ها دختر ها بسته است، چون که پلیس های سرحدی نظم ما آمده دور مکتب بوجی چندم خاک پر کردن، سنگر جور کردن و بچه مردم به سواد مانده. ما جوالگری کرده بچه های ما دخترای ما یک سیز شو گفته در مکتب مانده بودیم، اما این سال دولت خودش دور شو بوجی کشیده سنگر جنگ جور کرده. حال ما مردم بچه خود در کجا ببریم؟ در امتحان کنکورم در ولایت خواستن و سنپ دازه را خوانده نتانستن، چطور رفته در ولایت اونجا امتحان کنکور بده؟ و سلام پیام ما را به گوش مسئولین بالا برسانیم. حتی ما به ولایت ولی ولایت فاریاب هم زنگ زدیم، همونجا را جریان ماندیم و پلیس سرحدی و نظم عامه آمده تصدیم چی کنن دورش بوجی خاک پر کردن و مکتب ها بسته است. میز چوکه مکتب پلیس سرحدی نظم عامه آورده در بازار پروختن. این همی از عرض ما جور باشین. خدایارتان سلام خلاصه یه چیز ما را پخش کنین. خدایارتان خدا.
چه شکایتی دارم که معلم های مکاتب دیخانم معلم این همی رقم نفرها را جیرابش گرفته شوه و در وزیری و در ترقیم نوی ماش را مگره در ریاست معارف و وزیر اون ماش را گرفته و والا شده سا سال در سال آمده سا. این یک اسکر که میروه در اردوی ملی این در مزار در علمان میروه تعلیمش میشوه. این چون همی معلمینی که دمی منطقه هست در خندق شوه در یک جای دیگه شوه دایز کی از که واس بدل از بنام دیگه نفر وازی میدا این توانی و دست می باشه. باید کی شکایت های مرا آقای ظریف نظر نشه کنی. خدا حافظ ماشی.
ما ترکمن معلم اتن از قندوز اعظمی وزارت ریاست معارف پرسان کو ما شمارمی سیما شده دادن شده. اگر نمی داده واسه ما مردم برای پشت کدام غریبی به دکاندارا دروغ گفت روی ما مردم بیخی از پیشم بتر شده. ما یک تن معلم هستیم از صادره قندوز، 3 ماه شده ماست نگرفتیم. امیر یک پرتاب که اگر غیرت داشته باشی. خدا حافظه.
از خیمه کمند ببرک به تماس شدیم. بخشتان خودم مایی بستم فرد تابال دولت یک توجهی نکده. بخشمت یک سرپناه ای سال 9 سال شده کمند ببرک زندگی میکنم. یک سرپناه تابال به من داده ای در وزارت در کل جای همه چیزای این ثبت است. تشکر میکنم آزادی آزادی. دامم زیاد جان.
حافظ الله امیری سم ولایت بدخشان به تماس شدیم. چرا شهید معلولی و حضور 4-5 ممشا ما شوالا نیست باید ای را چیز میکنن؟ میخوان که بیا دوسیه تا بکش معلولیت یا شهید تا از وزارت دفاع باشه اجتماعی یا شهاده مردی نبر. این ای بیچارا به خرچی به ماش از کجا بیارن؟ حالی ایک مطلب باز اینجا که رفتی دوسیه تا کشید از سجانتون بری در چونتر بیسر باید نگه 3 هفته باید یا به حساب برای از ما باید چه خواهدی تا بیار وزادی که تا کابل یک ازار ای که خرچی را کجا میکنی معلولی بیچارا این وزارت دفاع که در خرید مسلمان ها پرداخته و ما از کجا بیاریم؟ امی خرچی از بیار از کجا کنیم؟ بشار که میری خرچیش از کجا کنیم؟ این باشار نه اولا میکنم که خیلی که اگر بز امتیازی کنم اتیگاری مسلمان ها.
بله سلام آقای ظریف نظر، من یار محمد هستم از ولایت بغلان باشم به ولسوالی خسروفرین که این یک سال شده در ردودی که میریم پیشش رئیسی چیزانو حیات ثبت راجستر کارت بانکی را میگن چی وقت میه؟ میگه بوار میه. بوار از تیرماش تیرماش از این زمستان چه لطفاً معذرت میخوام که من جدا.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من محمد عیسی قایم ولایت بدخشان ولسوالی افتلی پایان معلول هستم. پلیسی ملی معلول شدم در دفتری دفتر محفوظ رفتم گفت 20000 روپیه بده که من کارت جور میکنم. نمیتی گفت جور خراب میکنم. رفت دیگه ما چی کنم؟
از شهیدان ملی بودو ملی پلیس 6 ماه میشه که ماشش نیست.
ورثه و خاندان شهیدان و بد مصیبت ها اختص نی وزیر سرکار شهدا و مؤیدین او نی رئیس جمهور او نی داکتر عبدالله صاحب از حال ورثه شهدا خبر میشد. هیچ امکان در ریاست ها هیچ امکان نداره که کس خیانشانه بتکلش در کار خود در بانک مندازن مصرف میکنند. چرا به یک دفعه ما شش ماشینه نیتا که قرضدار برق و کرایه خانه و آب استد دوم از مالی نیست که اولاد مردم افغانستان تعلیم میدادن کلش در اون وقت تعلیم عالی ازمو 14 پاسی 12 پاسی بود عالی از بیعدالتی شده که نه مشاور نه عزت نزنه نه کابینه رئیس جمهور نه دفتر صاحب عبدالله و نه پارلمان به خاطر خدا ای سیستم امریکایی جالی سندای لسان آورده او امتیاز گرفته در اول دفعه امتیاز گرفته نه عالم گرفته ای عدالت در کجا خواهد ای قضاوت اکی خواهد
13/91 ما در معدولین چرا شدیم چندین پیره که ما دفتر می رویم ریاست می رویم ریاست فیض آباد می رویم می گویم برای ما که کارد شما از کابل نیامده است.
من محمد اساق هستم، وکیل مادر یک شهید از ولایت هرات صحبت میکنم. در سال 1382 وثیقه ترتیب شده تا حال معاششان حواله گردیده. وارث شهید یک مادر دارد 30 ناتوان 85 ساله عمر دارد، راه رفتن نمیتواند، در نشه بالای توشک خود به طور خوابیدن نان و غذا میخورد، با تمام مشکلاتی که دارد. حالا ریاست شهدا و معلولین وارث شهید یک نفره یک نفر باشد، باید خودش وکیل شود. آیا این مادر شهید به حالت پیری ناتوان و مریضی که دارد سر از نو وثیقه ترتیب نماید، حالی که از ضعف ناتوانی و پریشانی خود حرف زده نمیتواند؟ آقای نظر، خواهشمندم صدای ما را بر مسئولین ریاست شهدا برسانید.
من شهروند افغانیم که به ایران زندگی میکنم، استان اصفهان. 30 سال ما اینجا اقامت داریم. تو این 30 سال اقامتمون هنوز یه جنکامات برای ما مثلا تعلق نگرفته است که چیز ما الان سرمایه گذاری میخوایم داخل این کشور بکنیم، به هیچ عنوانی نمیتونیم. نتیجه که ما کارت داریم، کارت ما مثلا میخوایم گواهینامه داشته باشیم، ماشینامون سوار باشیم، نمیتونیم. میگه آقا شما ماشینمون اگه مثلا به نام ایرانی بزنیم یا میخورن یا میرن چهار روز دیگه مثلا چیز میکنن، مجبوریم نخریم یا سوار میشیم از دستمون میگیرن، ضبط دولت میشه. به عنوانی که 30 سال اینجا من زندگی کردم، زحمت کشیدم، سال به سالم سال چند سال 300-400 هزار تومان از مدارکم دارن، از من پول میگیرن، پول خود ایران. من یه خواهش از دولت افغانستان دارم، یه موقعیت یه چیزی برای ما فراهم کنه. و ما میگه کارت دونه بیاریم تحویل بدیم، گذرنامه کنه، که گذرنامه که دومادمو گذرنامه کرده بود، همین از چه 4 بعدش هم بهش ایراد گرفتن، راحت به راحتی گذرنامه‌شو پاره کردن، بعد مرزش کردن. من از دولت از جناب اشرف غنی دارم، از خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارم.
بدون تبصره،
من یه افغانی هم فعلا به ایران استان اصفهان کار میکنم. آقای اشرف غنی و عبدالله و همین تو از پهلوان افغانستان یه خواهش دارم که به این ماجرین یه سرنوشتی جور کنم. برای فعلا ویزه به افغان خواهی پاسپورت با همراه ویزه 80 دلار افغانی مصرف داره. به داخل ایران این بابا یه بز بخت داره، به یه بز جمسی کار میکنه، 500 دلار من کار میکنه. یک سرنوشتی از سال آینده به ماجرین تهیه کنم.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بعد از تقدیم احترامات سب، ما چند قبل با شما مصاحبه داشتیم. شما یک سفر بسیار بسلا پرثمر به پاکستان داشتین، قراردادها و صحبتها داشتین و طرف مقابل وعده کرده بودن در مورد مهاجرین همکاری بکنن، منتها متاسفانه با تحولات اخیر در این روزا شکایتها از پاکستان زیاد شده. در این مورد گفتیم، نظر شما را بگیریم سب.
بله، ما در اونجا به تفاهم‌های خوب رسیده بودیم. خب اوضاع امنیتی پاکستان بسیار زیاد خراب بود، اونجا خب مسائل غیر متعلقات پیش آمد. خب البته اون تفاهم‌هایی که ما با اونا داشتیم، اونا سر جای خودش هست، اوضاع که عادی شود دوباره اثر گرفته خواهد.
ما از پاکستان چندین شکایت داریم که پلیس پاکستان اونا را اذیت و آزار میکنن در خانهشان، در دکانهشان. در این مورد چی باید شود صاحب؟
خب اونجا سفارت افغانستان، کنسولگری افغانستان و کشور مهاجرین این موضوع تاثیر میکنن. مواردی که بوده اونا شریک میکنن با مو مسئولین مربوطی پاکستان یک تعداد هموطنهای ما که دستگیر شده بودن و آزاد شدن یک تعداد هنوز هم آزاد نشدن و اگر کدام موضوعات خاصی باشه میتونن از طریق نمایندگی های مهاجرین و از طریق نمایندگی های سیاسی افغانستان در پاکستان اونا تعقیب بکنن و اونا نگران قرار بدن.
وزیر محترم یکی هم چند پیام داریم در مورد بسته شدن سرحدات و باز شدنش بعد دو روز. تعداد از مهاجرین افغانی شکایت میکنن این دو روز کافی نیست.
اون موضوع را وزارت امور خارجه تعقیب میکنه. سفارت افغانستان در پاکستان هم معاشرت جدی این موضوع را تعقیب میکنه که مشکل مسدود بودن مرزها حل شده و باز شدن مرز برای دو روز بسیار وقت کم بود. به هیچ وجه کافی نیست و مرز باید همیشه باز باشه. منتها خوب بررسی که ضرورت است، بالاخره خوب تدابیر که ضرورت است، اینا میتونه وجود داشته باشه، اما مسدود بودن مرز فکر میکنم کدام توجیه معقول نمیتونه باشه.
ولی شما محترم در این روزا از ایران هم ما چند پیام داشتیم که در او پیام ها از وضع مهاجرین در ایران هم شکایت ها هست. در این مورد کدام اقدام از طرف شما انجام داده شده میتونه یا نیست؟
من نمیفهم که این پیام چی بوده. شما ببینید مهاجرت خودش خود به خود یک مشکل است برای کسایی که مهاجر میشن. خود از کشورهای طبع هست طبعا مشکلاتی برایشان پیش میاد، ولی موضوع خاصی را از ایران که به این وقتا اتفاق افتاده باشه، کدام تخدیرهای جدی باشه، ما حداقل نداریم. در گزارش های خود ما موضوعی که در گذشته بود کماکان جریان داره، زیاد مشکلات هم نیست، ولی به مشکل هم نیست، ولی خب مشکلاتی هست که دوامدار وجود داشته. متاسفانه گاهی کسایی که فاقد مدرک هست اینا رو میگیرن، از مرز اخراج میکنن. ما با اونا صحبتهای دوامدار داشتیم با مسئولین جمهوری اسلامی ایران و قرار شده بود که فاقدین مدرک به صورت مجموع راجستر بکنن. البته اونا فعلا 4 بستر در اونجا شروع کرده راجسترشان هست. خانواده هایی که بچه هایشان شامل مکتب هستن به پارسال و پیرارسال وقتی دیم مدرس در اونجا در مکتب قبول کردن. چیزی در حدود نزدیک 100,000 متعلم خانواده های فاقه مدرس هست. خانواده های اونا مکمل راجستر میشه. کسایی که همسر ایرانی دارن و کسایی که از زن و شوهر یکیش دارای مدرک مهاجرت قانونی هست دیگریش هم ثبت نام میکنن و کسایی که از سال 87 به این طرف مدرک معتبرش تمدید نشده باشه، مدرک داشته ولی بعد از سال 87 تمدید نکرده، اونا هم ثبت نام میکنن. کسایی که بیرون از اینا میمانن قطعا یک تعداد دیگر هم خواهد بود فاقدین مدرک. هنوز در اون رابطه کدوم تصمیمی گرفته نشده. کدوم موضوع سختگیری به خصوصی در این روزا ما نداشتیم در گزارش های خود ما.
یک موضوع که قبلا سالها روی صحبت شد که گویا ایرانی ها از مهاجرین افغانی در جنگ هایشان در سوریه و جاهای دیگه استفاده میکنن، منتها یک مدرک در دست نبود که واضح این موضوع را ثبوت کنه. منتها طرف ایران در این روزا اخبار را نشر کردن یا معلومات نشر کردن که به بازماندگان شهدای جنگ های سوریه و عراق یا جاهای دیگه یعنی به افغان ها خانه میتنسب. این موضوع را تایید کرد که یعنی ایران از مهاجرین افغانی استفاده میکنه در جنگ ها بر علیه دیگه ممالک سب. این موضوع مورد بحث مجلس وزرا قرار گرفت، نظر یا موقف دولت افغانستان در این مورد چی است؟
این موضوع از قبل بار مطرح شده. یک واقعیت دارد که یک تعداد افغان ها در جنگ سوریه حضور دارند و از ایران هم میرن و حتی کسایی که خودشان در جنگ بودن بعضی ها استش شدن مجان و مناسبت های دیگر یه صحبت کردن. قبلا هم ایران کرده بودن کسایی که در جنگ ها شرکت میکنن برای اونا امتیاز میدن. دیگه حالا چی گونه هست؟ قرار بود که وزارت امور خارجه این موضوع رو تحقیق بکنه، چون یک کار کنسولی است. دیگه از این موضوع ما فکر میکنم اگر شما کدام معلومات بیشتری میخواین داشته باشین یا موضوعی وزارت امور خارجه افغانستان و دولت افغانستان به صورت اساسی در رابطه با موضوع کنسولی میشه که با اونا در تماس باشیم.
درست است قبلا این موضوعات صحبت شده، منتها یک مدرکی که پخته در دست باشه در دست نبود و طرف ایران این موضوعات به شکل رسمی تایید نمیکرد. منتها ما من حیث یک جورنالیست به این فکر افتادیم که اگر این مهاجرین افغانی بره در سوریه، مثلا بر ضد عرب ها، مثلا بر ضد دولت سوریه، بر ضد عراق، لبنان، ترکیه و جاهای دیگر یا جنگ بکنن و به دست از او بفتن، این در روابط افغانستان با او ممالک دیگر یک مشکل ایجاد خواهد کرد.
اما شما اشاراتتان بود، روابط افغانستان با دیگر کشور و مسئله است و خیلی مسائل دیگری مرتبط به موضوع است. این هست یک مسئله بین المللی و وزارت امور خارجه باید این موضوع را تعقیب کرده باشند. فکر میکنم که نامه های هم از طرف مخالفین دولت سوریه دریافت شده باشد که گویا اونا شکایت کردن که افغان ها میان علیه ما وارد جنگ میشن. اینا موضوعاتی است که وزارت خارجه برای شما میتونه که روشنی بندازه.
به هر حال محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان، از معلوماتتان. سید
شما سلامت باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.